بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحثی البته من قصد بستشو ندارم، مسلم برای کسی که میخواد خارج بحث اصول رو ببینه لازمه آشنایی فی الجمله. و یادتون باشه یکی از محورهای 11 گانه بود که اوائل سال اشاره، اوائل بحث اشاره داشتم، اوائل سال بودی و اون این بود که این تقسیم احادیث به 4 قسم. من صدام امروز خیلی ضعیف هم، تقسیم احادیث به 4 قسم معروفه: حدیث صحیح، حسن، موثق و ضعیف. اگر سلسله سند همه راوی، همه روات امامی عادل و توثیق شده باشن میشه صحیح. اگر راویان همه شیعن ولی توثیق همشون ندارن، ولی یکیشون ممکنه نداشته باشه چون نتیجه تابع تخصه، ستایش شده باشن، به قول آقایون ممدوح باشن، نجاشی و کشی در حقشون نگفتن ثقتون، ولی مثلا گفته شیخ القمیین مثلا. خب اگر این طور باشه این روایت میشه حسن. اگر غیر شیعه باشن ولو یک نفرشون در این سلسله اما توثیق شده، امثال سکونی که از قضات اهل سنته ولی در حقش گفته شده که مورد اعتماده، روایت میشه موثق. و اگر به هر دلیلی، به دلیل شهرت به فسق یا حتی به دلیل معلوم نبودن وضعیتش یا به دلیل افتادگی در سلسله سند، به هر دلیلی، به دلیل اینکه به معصوم نمیرسه، ولو ممکنه همه روات شیعه عادل باشن، منظور از شیعه هم یعنی امامی 12 اثنا عشری، چون شیعه تعبیر عامیه، من هر وقت حواسم باشه تعبیر شیعه نمی کنم، تعبیر امامیه تعبیر دقیق تری اثناعشریه، چون ما خب اسماعیلیه و زیدیه و فتحیه رو اینا رو هم میگیره. حالا یه حال اگر به هر دلیلی روایت مشکل داشته باشه و از اون 3 قسم قبل نباشد، این روایت ضعیف تلقی میشه. با این توضیح دوستان متوجه شدید که ما تو این تقسیم به اصطلاح 4 ساحتی و 4 ضلعی دیگه چیزی به نام معتبر نداریم. من خودم معمولا وقتی میخوام در برم از این بحث، چون صحیح بگی بار داره، موثق بگی بار داره، حسن مثلا خب بار مخصوص داره، معمولا دیده باشید من در فقه تعبیر زیاد میکنم به معتبر. این به همین خاطره که معتبر اصطلاح نداره، و خاکشیر مزاج با همه اینا غیر از ضعیف چی میشه؟ جمع میشه. مگر کسی حسن رو هم معتبر نداند، اون خودش بحث داره. ولی خب اگر کسی قبول کنه همه اینا میشه معتبر. کلمه معتبر یه کلمه با همه اینا میسازه. ولی خب به هر حال دوستان ما این تقسیم رو به چهار قسم داریم. بعضی دوستان دیر اومدن، صحیح، حسن، موثق و ضعیف. بحثی که دوستان داریم این است که این تقسیم تاریخ و تبارش به کجا برمیگرده؟ به اصطلاح بخوام تبارشناسی کنیم، تاریخشش رو پیدا کنیم، به کی میرسه و آیا این تقسیم خدمتی بود به دین و روایات یا نه این ضربه جبران ناپذیر زد به روایات و معارف و به تعبیر بعضی از اخباری ها سقیفه بنی ساعده دوم. اخباری ها از این تعابیر دارن و زیاد به کار میبرن، بعضی هاشون البته اون تنداش. یادتون باشه روزای اولم که عرض کردم بحث خبر واحد شروع کردیم، اما اوائل سال اوائل بس یکی از اون محورهای یازدهگانه، حالا خیلی زمان فاصله شده شاید فراموش کرده باشید، آدرس دادم از برگه ها راحت پیدا میکنید. این جز بحثای موعود ما بود که وعدشو داده بودیم مطرح کنیم. خب از نظر تاریخچه و تبار دوستان گفتن این تقسیم برمیگردد به جناب علامه حلی رضوان الله تعالی علیه، علامه معروف که خب میدونید عمده زمان علامه قرن هشتم، از عالمان قرن هشتم به زمان او برمیگرد. حتی بعضی ها گفتن به استادش سید ابن طاووس بنیانگذار این تقسیم بود که روایات رو به چهار قسم تقسیم کرد. در این بحث نیست. حالا بعضی هم گفتن نه این تقسیم قدیمی تره و این تو نیست که علامه حلی یا استادش سید ابن طاووس این تقسیم رو ابداع کرده باشن، گذشته ها هم داشتن. احمد ابن طاووس، بله، دو تا ابن طاووس معروف داره، احمد ابن طاووس. راجع به تاریخ من فکر کنم حالا خیلی معطلم بشیم، بنا نیست چیزی دست ما رو بگیره. مهم اینه که ببینیم این تقسیم چه موقعیتی داره بین روات و مثلا کدام طرفش باید تقویت کرد. عرض کردم دوستان دو موضع عمده در این رابطه هست. من قبل از اینکه باز این رو بگم، یک روایتی قبلا داشتیم که شخصی وارد بر پیامبر شد، در روایت بود قدم ابا، من اینجور معنا کردم که جلو بود پدرش را افتاد و مثلا وارد شد، بی‌ادبی کرد. البته اینو دارن بعضی ها و اینجوری هم از قدیم من یادمه، یه روایت دیگه هم هست که قرینه این میشه که آمد و مثلا جلوتر از پدرش وارد شد و حضرت نهیش کرد. ولی از نظر برخی رفقات تذکر دادم، من تشکر میکنم، خود کلمه قدم اباح، نه که مقدم کرد، یعنی پدرشو تقدیم کرد، آورد مثلا پیش پیغمبر، عرضه کرد بر پیغمبر. مثلا من متاسفانه از میکنم این مریضی ها نمیذاره زیاد، بازم یک لغت عرب رو جستجو کنید، ممکنه اون بیانی هم که ما در اون روایت دیدیم و تفسیری هم که شده اونم با این تعبیر عربی بسازه. خیلی نمیتونیم ما رو چیز فارسی خودمون چیز بکنیم، ولی ظاهرا قدم ابا حق با دوستمون هست که مثلا به معنای این که باباشو آورد، حالا مثلا چی بشه؟
قرآن نمیده ترون این یقدم و قوم یوم
القیامه، یقدم و اون داره یوم القیامه، نه بحث قدمه است اونجا، باید میشه تشدید داره. بله خب قدمه اباه، یعنی قدمه نخونیم، البته اونجا تشدید گذاشته. حال مگر اینکه اینم با شما شک انداخته تو ذهن ما که اصلا به این تشدید ها بگیم خیلی حساب بله نداره اینجا. بله این که آمان من برای شما چجور تایپ کردن نداره. بله نه من با قدمه دم مثلا میگیم قدمه اباه جلو افتاد، یقدم و قومه. به هر صورت شاید هم همین باشه، یعنی ما دیگه نخواهم بگیم. من این روزا حرفی شما بگید گوش میکنم، الان پسر خوبی هستم که ولی بلی حال این که شما میگید مثلا ما این تشدید رو حذفش کنیم از اون چیزایی که خیلی تو روایات نمیشه حساب کرد، و مثلا خب قدم عبا باباشو تقدیم کرد، خیلی هم جالب نیست که بعد نه اون جلو انداختم. الان حال باید لغت یه تحقیقی بشه، شاید هم همین ما تشده هست کنیم و همین به قرینه همون یقدم قومه و یوم القیامه که راجع به فرعونه بگیم که جلو باباش، و شاید همین مناسب ترم باشه انصب باشه که جلو باباش را افتاد مثلا. در هر صورت یا بدون تشدید بخونی اونجور معنا کنید، یا قدمه رو با تشدید و اینجور. الامر سهلون، حالا ما چون حساسیم که جهات ادبی بحث مراعات بشه پس کردم. چی؟ ادامه یه حدیث باباشو آورد. بله بسیار خوب، اینم هست. حال دیگه اینا رو شما خود بگذرم. اینا معلومه که اگر فکر رو هم بریزه یه چیز ترش در میاد. حتی چیز که در میاد اینه که این آقای حسد مهدی روحانی، مرحوم حسد مهدی و مرحوم آذری قومی و مرحوم آقای احمدی میانجی، اینو بارها عرض کردم براتون، و جناب آقای زنجانی مدت زلو، اینا یه جلسه تفصیل داشتن. یکی از شبها یه دفعه من تو جلسه شون رفتم، چون همسایی مرحوم واسد مهدی بودیم، ایشون هم به ما محبت داشتن، ما جرأت کردیم بریم تو جلسه بزرگان گوشه بشیم. خیلی وقت، شاید بیش از 25 سال میشه، من دیده بودم جلسه شون از نزدیک، مثلا یه جلسه متاسفانه بیشتر موفق نشد. بعد آقای میانجی گفته بودن که شما چه کار میکنید تو اون جلسه؟ شما فهمیدون ما محکمات قرآن رو متشابهش میکنیم. اول که مطرح میشه خیلی روشنه، روشنه دیگه، اون یه چیز میگه، همه شون هم خواهی اینا بلغه اهل فکر بودن و اطلاعات گسترده ای داشتن تو این بحثا، اصلا کارشون هم همین بحثا بود، هم مرحوم روحانی و مرحوم آقای احمدی به خصوص میانجی، اینا خوب کارشون این بود. ازا خب یه آیه بری دست اینا دیگه معنی چی ازش در بیان. ولی خب خوبه، از اینا دوستان آدم نباید بترسه، این حالت بده که آدم بگه خب یه چیزی رو ما بالاخره. بله در یه سری روایات داریم امعه نباشید، نمیدونم دیدید یا نه، امعه امعه مچه تعبیر فارسی اینه که علکی گیر بدید، علکی تشکیق شقوق کنید. ما تو غربی ها خیلی داریم، گاهی وقتا یه واضحاتی رو مثلا که به نظر چیزی نداره ولی خب خیلی قلم به سلمش میکنن و تحویل میدن. این هست که بی خود مثلا وقت رو ضایع کنید رو احتمالات، مثلا شبیه همونی که گفتیم انما یحلل الکلام و یحرم یا الخراج، اگه یه نگاه میکردن به صدر حدیث اینقدر احتمال و اینا، این خوب جالب نیست، سفارش نشدیم بلکه نهی شدیم. اما اینکه واقعا نه یک نسل ملحوظ، اصلا احترام یک نسل به اینه که جوانب مختلفش دیده بشه تلفظات مختلفش بررسی بشه، اگر استفهام انکاری باشه چی بوده، اگر خبری باشه، البته بعدم جمع‌بندی بشه و به یه جایی. حال مثل این بحث امروز ما نه، حالا قدمه با جلو افتاد، باباش جلو انداخت، حالا به دفعه این حیف وقتم هست جارم بخواد. اما این که خب اگه یه جایی واقعا مؤثره، خب تأثیر داره، اونجا دیگه آدم نباید بترسه. یعنی میخوام بگم دوستان یه چیز وسطی، نه انسان زیاد به مطالب واضحات گیر بده که بشه امعه طبق اون روایات، و نه به هر حال هم تو شلوها فلهی کیسه رو پر کنه و تندتون تعویل بگذرم. ببینید از کسانی که حالا این تفسیری که من دیدم تو بعضی روایات هست، ممکنه هر دوش باشه، بله باشه، در هر صورت ولی خب تو تعابیر این قطعا تفسیر شده. من الان این که شما میفرمایید اگرم دیده باشم یادم رفته، ولی این بله من گفتم خیلی این روزا چیز ندارم، ولی اینو در روایات اصلا وارد شده و اینجورم بعضی ها تفسیر کردن. حالا اصلا شما بگید اصلا امام اون معناش درست شد و روایاتم اون رو میخواد بگه، مسلم اینی که ما عرض کردیم هست که زیاد معطل کردن و این مطلوب اسلام نیست. این کتابی که اخیراً دارالحدیث چاپ کرده راجع به نظرم تبلیغ و روایات تبلیغ، اونجا امعه رو به این معنی که الان براتون عرض کردم تفسیر میکنه. منافات نداره، ممکنه اونم تعبیر شده باشه. بگذرم، بذارید شما زاره همینا رو می‌خواستید دیگه داره چی بود؟ بسیار. هم اون شده، اون رو وارده و شاید اونم من رد نمی‌کنم. ببینید در مورد تقسیم به چهار قسم، عموماً اخباری‌ها موضع سلبی دارند. مرحوم شیخ خور که تازه یک محدث مؤدب معتدلیه، برخلاف خب بعضی از اخباری های تند با الفاظ تند، ایشون وقتی که میرسد به این تقسیم 22 وجه برای رد این تقسیم میاره. از جمله وجهی که میاره جالبه دوستان، بالاخره شهادت یک محدث خبیره و معتدل، میفرماید که ما علم قاطع داریم که روات احادیث ائمه با قلم و دفتر و کتاب وارد جلسات ائمه میشدن ولو نه همه اونها، و اینها در مدتی بیش از 300 سال، دوران غیبت صغرا رو هم غیبت صغرا رو هم اضافه میکنه، به تدوین و تهذیب و پالایش اخبار پرداختن تا جایی که اخباری که در اختیار ما نهادند اخباری است که محفوف به قرائن قطعیه بر صدوره. نمیدونم دقت میکنید یا نه، نمیگه بر صدقه ها، میگه بر صدور. به عبارت دیگه نمیگه بر مطابقتش با واقع، این بهتره، ولی میگه بر صدور که از ائمه صادر شده. چون میده اینا معتقدن تو این روایات اخبار تقیه زیاد داریم، اینا نمیتونن منکر بشن، به این خاطر نمیگن همه اخبار مطابق واقعه، ولی میگن همه اخبار از ائمه صادر شده. حتی صدق هم ممکنه بگن از همین باب که از ائمه صادر شده، ولو مطابق واقع هم نیست، بعضی هاش تقیه است ولی صادر شده. خب اگر این دوستان اندیشه رو بپذیریم، اندیشه پالایش در مدت بیش از 3 قرن، چگونه میخوایم اخبار رو تقسیم کنیم به 4 قسم؟ مثل ساتولی که قصاب برمیره تکه تکه میکنه، یا قیچی برداریم و بگیم این خبر معتبره، این خبر صحیحه پس معتبره، این خبر موثقه پس معتبره، این خبر حسنه، حال در حسن اختلافیه. من یادداشت کردم که اگه فرصت شد اینم یه بحثی بکنیم راجع به این، وعدش هم ندادیم ولی خب بحث کنیم، چون بعضیا مثل مرحوم آقای خویی ظاهرن اشتباه نکنم، بله ایشون معتبر نمیدونه، بعضی مثل مرحوم امام معتبر میدونن، فقط ظاهرنش هم اینکه من این دو نفر جا به جای وقت نگفته باشم، بله این دوتا یکیشون این طرفیشون اون طرفه، اینش مسلمه. حالا بعدا اگر بنا شد بحث کنیم مشخصش میکنیم. خب ضعیف هم که بذاریم کنار، یه دفعه مثلا نصف کافی رو به عنوانی که روایت ضعیفه بذاریم کنار، صاحب وسائل عصبانیه، میگه این کار درستی نبوده که علامه و استادش این کار رو انجام دادن. یه وچه دیگه میاره که یادتون باشه ما قبلا اشاره میکردم، ما ازشون ندیده بودیم و بعدا من دیدم، که حکمت خداوند و پدری و شفقت امامان معصوم اقتضا میکنه که تا میتوانند رعایت حال آینده ها رو بکنن. و یکی از به اصطلاح نمودهای رعایت آینده ها اینه که روایات صحیح رو از سقیم خودشون جدا کنن، روایات صادره رو از روایات موضوعه تفکیک کنن، و الا میشه رها کردن آیندگان بدون این که یک اقتضا و جهت فنی داشته باشه. خود دوستان ایشون اون بحثی که ما تحت عنوان تدابیر ائمه میگفتیم مفصل در چندین صفحه بیان میکنه و در نهایت هم نمیگه این سقیفه ساده بنی ساده دوم بوده، ولی اینا اشاره میکنه که این ارثیست که سنی ها گذاشتن و اونا این کار رو کردن، که بعد متاسفانه بعضی از بزرگان دین ما هم به این راه رفتن. خب دیگه موزه گیری، امروز میخوایم ترازو درست کنیم، ما هیچی هم نمیگیم کنم طرف، دو طرف کفتر رو پر کنیم تا انشاءالله حال یا امروز یا فردای درسی به داوری بپردازیم. در مقابل دوستان بعضی ها هستن که معتقد به این تقسیمن، اولا از نظر به اصطلاح تبارشناسی اینو میبرن به قبل از علامه، میبرن به زمان قدما، خب اینا هرچی وستش کنن به گذشته ها میدونید محکمتر میشه، بالاخره بزرگان به شیخ مفید، به نظرم این آقای قریفی بحث خوبی داره در این رابطه، قواعد الحدیث از شاگردان مرحوم آقای خویی‌ست، ایشون در اون بحث قواعد الحدیث، این من دیدم تو چند تا کتابی که نگاه کردم 5-6-4 تا کتاب، لذا این طولانی هم که میبینید من نقل کردم به این خاطری که دیدم کلمات ایشون مثلا با تلخیص ما، چون این خیلی مفصل تر بود، با تلخیصی که ما انجام دادیم در واقع این اساره افکار بهتون بگم مشهوره نه شخص. اینا معتقد هستن که نه، این تقسیم خدمت بزرگی به معارف دینی کرد و قدیمی ها قبول داشتن. خب این آقایون یعنی طرفداران این تقسیم معتقدن که لب به حرف اخباری ها به این برمیگرده که تمام اخبار ما محفوف به قرائن قطعی بر صدور، یک، و گذشتگان ما هم به این روایات که عمل میکنن از باب همین بود که این قرینه قطعی داشت و اصلا جز به خبر محفوظ به قرینه قطعی اینا عمل نمی کردن. پس دو تا ادعا شد، تمام این اخبار قطعیه و اصحابم جز به سری روایات قطعی محفوظ به قرائن عمل نمی کردن. بعد ایشون اشکال میگیره، میگه این که بگی تمام اخبار گذشته که در اختیار ماست، حالا خدا خیرشون بده، این اخباری هم یکی از خاصیتاشون دوستان اینه که محکم حرف میزنن، توپ. این من تجربه که کردم اینه که اخباری ها با شک و تردید لااقل نمیگن قرائن مثلا اطمینان آور، اصلا ابدا. شما کلمه اطمینان اگر هم صاحب حدائق بگه یا منظورش قطعه، میگن نه خیر، تمام این اخباری که در اختیار ماست محفوف به قرائن قطعی بر صدور است. ایشون میگه خب این باید ثابت بشه، حالا همینطور که توپ ببندید که بنا نیست که ما میدون خالی کنیم و بترسیم از این. خب ممکنه بعضی ها به این نتیجه برسن، بعضی ها به این نتیجه نرسن. حالا یک کسی کورباطن، حالا شوخی دارم میکنم، کورباطن بود، دیر یقین بود، نکرد، این دیگه حالا چیه. و اما اون دعوای دوم که اینها جز به اخبار عمل نمی کردن، اینم مناقشه داره. گذشتگان به دو سن خبر عمل می کردن، خبر محفوف به قرینه که شما میگید و خبر چی میگفتیم ما قبلا دوستان؟ خبر ثقه، ولو محفوف به قرینه قطعی نباشه. و لذا علم رجال به وجود اومد. ببینید این علم رجال برای چی به وجود اومده؟ این رجل ضعیف، اون رجل قوی، این ثقه، اون مجهول، اینا برای چی به وجود اومده؟ اومده که خبر ثقه رو از غیر ثقه جدا کنه. من دوستان توصیه میکنم شما تمام این نوشته رو بخونید، اینا دیگه چیزایی نیست که ما عقل بشیم، تا البته یک اظهار نظر خودمون داریم که انشاءالله روز شنبه من عرض میکنم و میریم سراغ تنبیه چهارم. یواش یواش دیگه دامنه بحث خبر واحد رو ببندیم. آقای نصیری 7-8 دقیقه هستیم. 6-7 دقیقه.